یه صلوات بفرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دوران بین تغییر هیئت و تغییر ماده بود. خب ما کلام مرحوم آخوند رو عرض کردیم و خودمونم همونو قائل شدیم که اگر ظهور در تغییر بگید هیئت بود، قید به هیئت میزنیم، میشه شرط وجود و میشه غیر لازم و تحصیل. اگر ظهور در قید ماده بود میشه شرط بگید واجب، میشه لازم و تحصیل الا ما خرج به دلیل، که بعد اون موارد مشترک شرط وجوب و واجب میشن همون ما خرج به دلیل، چون نسبت به وجه. بعد اگرم ظهوری نبود مجمل میشه، چون اصول لفظی بر پایه ظهورن و ظهور اینه. لذا قبلا هم که و همین حرف آخوند درسته، قبلا آخوند گفته بود که قیود رو اصلی که قیود به هیئت بخورن، اونجا ما عرض کردیم که اصل متکیس بر ظهور چون اصول لفظیه، بنابراین باید ظهوری باشه تا اصلی باشه، وقتی ظهوری نیست مجمله. اینو قبلا هم گفته بودم، اینجا هم همینه و حرف اینجاش درسته. حالا این که آخوند خلاف گفته یا نه، بعضی ها توجیه کردن گفتن اونجا ثبوتن داشته بحث میکرده، ثبوتی گفته، یعنی میخواست بگه که این هست، اینجا اثباتی داره بحث میکنه، اینجوری جمع کرده. حالا اگر این بوده خب ما کلا با آخوند موافقیم، اگر اونجا بحثش کامل بوده چه ثبوتی و اثباتی، اون اثباتیش رو قبول نداریم، اثباتی حرف اینجاش درسته. روشنه؟ چون اونی که مهمه اینه که ما مبنا بزنیم که بعد تو فقه عمل کنیم دیگه. حالا این موضوعیت نداره که حالا آخوندم این بوده یا نبوده. حالا ایه ها این حرف آخوند در مقابل آخوند شیخ انصاری است. شیخ انصاری یه حرف اول خودش داشت که اصلا قیود کلن میخورن به ماده و اصلا تغییر هیئت ممکن نیست. بعد یه حرف دومی هم داشت که اگرم در جایی اگرم کسی بگه تغییر هیئت ممکنه، باز در صورت شک باید قید بزنه به ماده، نه اینکه بگه مجمل میشه و رجوع میشه به اصول عملیه. و دو تا دلیلم شیخ بر مدعاش داشت، یکی اینکه اینجا ما یه علم اجمالی داریم به اینکه یه ماده داریم، یه بگید هیئتی داریم، یکی از این ماده و هیئت قید خورده، نمیدونیم قید به هیئت خورده یا به ماده خورده، نمیدونیم به ماده خورده یا به هیئت خورده، چون نمیدونیم تعارض ایجاد میشه. حالا تعارض که شد یعنی چی؟ اگر چون ببینید ما علم اجمالی داریم، یکی از اطلاقا از بین رفته و یکی مونده، اما نمیدونیم کدوم رفته کدوم مونده. اگر قید رو به ماده بزنیم اطلاق هیئت میمونه، میشه اطلاق شمولی. اگر قید رو به هیئت بزنیم اطلاق ماده میمونه، میشه اطلاق بدلی. و چون اطلاق شمولی قوی تر است از اطلاق بدلی، پس اطلاق شمولی که قوی تره باید بمونه و اطلاق بدلی که ضعیف تره باید از بین بره. پس قید رو باید بزنیم به بگید ماده که بدلیه بره شمولیه. این حرف اول شیخ. آخوند هم اشکال کرد، با کی میگه اطلاق شمولی قوی تر است از اطلاق بدلی؟ مگه قوی تر بودن به ایناست؟ قوی تر بودن بر اساس مناشه ظهوره، وقتی ظهور شمولی با مقدمات ظهور در اطلاق با مقدمات حکمته، حالا چه شمولی بشه چه بدلی، در هر دو صورت منشأ یکیست و قوی تر بودن یکی بر دیگری معنا بگید نداره. مقدمات حکمت یه وقت اقتضای شمول دارن، یه وقت بدل دارن، یه وقت مجموع دارن، یه وقت توسعه دارن، یه وقت تزریق دارن. بعد اشاره کرد به دلیل احتمالی شیخ، چون ولوش صراحت نداره، دیدید مطالعه رو یاده، صراحت نداره که چرا میگه این اقواست، ولی از ادامه عبادش برمیاد که چون در عبارات قدما دیده شمولی رو بر بدلی مقدم کردن، استفاده کردی که شمولی اغواست. آخوندم تعریض میزنه، میگه اونی هم که دیده شمولی رو بر بدلی مقدم کردن، نه از این باب بوده که شمولی را به ما و شمولی اغوا میده از بدلی به ما و بدلی، اون عام به شمولی بوده با اطلاق بدلی و از این جهت. خب چون عام رو هم قوی تر میدیدن از اطلاق خودم رو، چون ظهور عام رو بلوز میدیدن، ظهور اطلاق را با مقدمات حکمت، از این باب مقدم کردن. لذا آخوند در ادامه میگه حتی اگر عموم بدلی با اطلاق شمولی در میفته، عموم بدلی قوی تره چون منشأ ظهورش قوی تره. دلیل اول نقدش. دلیل دوم شیخ انصاری هم این بود که اینا رو دارم میگم چون الان حرف نایدی دوباره ناظر بیناس باید یکی کامل بشه. دلیل دوم شیخ انصاری هم این بود که اگر ما قید رو به هیئت بزنیم، مادم به تبع قید برمیداره، ولی اگر قید رو به ماده بزنیم، هیئت قید برمیداره. خب در جایی که امر دائر میشه بین دو تصرف، چون ما علم اجمالی داریم، یکی از این کارا باید انجام بدیم، دقت میکنید، امر دائر میشه بین دو تا تصرف که یکی تقیید بیشتر داره یکی تقیید کمتر داره، تقیید کمتر متعین میشه، لذا میای و در مابقی به اطلاق تمسک میشه. لذا اینجا باید قید رو به بگید ماده بزنیم تا تعقید کمتری اتفاق بیفته. آخوندم جواب داد، گفت اونی که داشتنی نمیگن دوران بین بیشتر و کمتر کمتر رو بگی، اون مال اینه که یه ظهوری داری، ما تا حدی که حجت داشته باشیم حق داریم از ظهور آیات و روایات بگید فاصله بگیریم، در حدی که حجت نداریم نمیتونیم فاصله بگیریم. یه دفعه کسی درس ما میومد، بعد رفت دانشگاه و بعد دیگه رفت و بعد حالا الان این چیزی هست نقل میکنن عجیبا غریبا، بعد یه مطالبی میگفت ذوقی بود، ذوقیش هم قشنگ بود، بعد گفت چرا روایت رو اینجوری معنا نمیکنی؟ بعد من بهش میگفتم که این معنات قشنگه، ولی ما به حدی حق داریم از ظهور بگیم فاصله بگیریم که حجت داشته باشیم. این معنای شما به عنوان یه فرضیه خوبه، به عنوان یه احتمال قشنگه، اما از ظهور داره فاصله میگیره. تو بعد حجت اقامه کنی بر این خلاف ظاهر تا بعد من این خلاف ظاهر رو بپذیرم. صرف این که این قشنگه و لطیفه و چهار تا شعرم بخونی، اینا حجت نیست، اینا حجت نیست. حالا برای این حرف آخوند اینه، میگه اون مال اینجاست، ظهوری داریم خلاف ظاهر. الان ما اینا نه تقیید متصله، اصلا ما دوتا ظهور نداریم که بگیم هر دو رو کنار بذاریم یا یکی رو، قید متصله، لذا اصلا نمیذاره ظهوری شکل بگیره. حرف شمای آخوند، حرف شمای شیخ در تقییدهای منفصل درسته که اگر خطاب میومد ظهور هیئت شکل میگیره، ظهور ماده شکل میگیره، بعد یه قیدی منفصل میومد، بعد میگفتیم اگه این قید رو به هیئت بزنیم ظهور ماده هم از بین میره، دو خلاف ظاهر، اگر به ماده بزنیم ظهور هیئت از بین نمیره، یه خلاف ظاهر، دو خلاف ظاهر رو بزنیم کنار، یه خلاف ظاهر رو میگیریم، چون اون مقداری که یقین داریم حجت داریم میتونیم از ظهور بگیم دست بکشیم. اون مال اینجاست، نه مال جایی که تقیید متصل باشه. از اینجا معلوم میشه به قولای قائلی که شیخ آخوندم در تقییدهای منفصل با شیخ موافقه که اگر یه جای قید به هیئت بخوره دو ظهور از بین میره، به ماده بخوره یه ظهور از بین میره، لذا بیاییم قید رو به ماده بزنیم، این رو آخوند در منفصل موافقه، در متصله که مخالفه. و این رو اگر شما دقت بکنید کل نقدایی که شهید صدر و بعضی از نقدای آقای شهیدی به آخوند رد میشه، یعنی بعضی از نقدایی که اینا به آخوند و طرفداراش مثل امام و اینا میکنن، ما تیز طرفداراشیم ولی حالا ما در ارزونا که نیستیم، میکنن ناشی از اینه که میان تو منفصل اشکال میکنن با آخوند. حالا که از این عبارت نهمی که آخر همین بحث داره قبل نفس و غیر کلان توضیح دادم روشنه و برمیاد که آخوند در منفصل قبول میکنه که کاری بکن که کمتر قید بخوره، در متصله که داره مخالفت میکنه. سرشون که در متصل اصلا ظهوری شکل بگید نه آخوند بود داشت در متصله، میگم نزا در متصله،
نزا
همه، نزا اینه که اگر قید دائر شد بین هیئت و ماده قید به کی بزنیم. از این عبارت نهم آخر در میاد که آخوند قبول داره که در منفصل قید و به ماده بزن تا خلاف ظاهر کمتری مرتکب بشیم. اونی که اول گفت که اگر ظهور بود ظهور و الا مجمل رجوع میشه به اصول عملیه، اینو در متصل گفته و این اگه شما دقت کنید بعد نقدایی که شهید صد داره کلن به آخوند و نقدای آیه شهیدی تعداد زیادش دیگه وارد نمیشه، چون نقدای اینا به آخوند همش توی منفصل هست که یعنی فکر میکنن آخوند کلن میگه کما که اول عباد آخوند هم همینه، کلن میگه اگر ما ندونستیم قید به هیئت میخوره یا ماده کلام مجمل میشه رجوع میکنیم به اصول عملیه، فکر کنم اینو کلن میگه، بعد میاد تو منفصل ها ایراد میگن. داره که عبارت آخر نهمی که آخر داره در بعد از نقل دلیل دوم نشون میده که در منفصل ها میپذیره که اگر قید به بگید ماده بخوره چون دو خلاف ظاهر ایجاد میشه، به هیئت بخوره یه خلاف ظاهر ایجاد میشه، به هیئت بزن به ماده بزن، اما در متصلا قبول نمی کنه چون در متصلا اصلا ظهوری شکل نمیده.
خلاف ظاهر چرا مشکل میگیره در منفصل؟
چون ظهور محقق
شد. مراد جدی مگه دستکاری نمیشه؟
بله مراد جدی چقدر میتونه دستکاری بشه، ولی ظهور شکل میگیره اصل تطابق مراد استعمالی و مراد جدی
اصلا تطابق خراب میشه
در حق آره در متصل گفتم ظهور خراب میشه، در منفصل گفتم آخوند نمیگه اینو، آخوند تو متصل میگه و این اگه دقت کنید دیگه اون اشکالا وارد نمیشه، یعنی در متصل میگه ظهور منعقد نمیشه نه در منفصل.
محل نزاع در منفصل میگیرن؟
بله ایشون در منفصل میگیره و اشتباه اصلا تو کلام امام میگن میدونم. خب خب بله میدونم دیگه، بعد امام هم میگه که اصلا تو حرف آخوند دقت نکردی، میگم آقای قاهنی هم میگه که ما هم داریم همین رو زمینه چینی میکنیم، برای چی وایسم این نعم دارم توضیح میدم، این دارم همین رو زمینه چینی میکنم که این نعم نشون میده مراد آخوند کجا بوده و کجا به شیخ بگید اشکال کرده، یعنی اطلاق شیخ رو خدشه کرده نه اینکه کلن با شیخ مخالفت کرده. خب بعد ما این سراغ ناینی، ناینی تو کل حرفای آخوند اشکال و از اول تا آخرش میخواد بگه تو هیچ قسمتی تو حرف شیخ رو نفهمیدی، ولی در این حال بعضی قسمت ها شیخ درست گفته بعضی قسمت ها شیخ درست نگفته. خب اولین بخش این بود که شیخ انصاری آخوند اینطوری گفت، گفت مدعای خودش اینه که قیود اصلا به هیئت نباید بخورن، قیود کلن باید به ماده بخورن، چرا؟ چون تغییر هیئت محاله. روشنه؟ اینجا رو مرحوم ناینی اشکال کرد که آقا تو حرفا شیخ درست نفهمیدی، شیخ نمیگه قیود به هیئت نخورن به ماده بخورن که بعد بشن شرط و واجب بعد بشن لازم و تحصیل بعد چون تحصیل فقه جدید میاد تفصیل لبی بده، آخوند اینجوری معنا کرد اون دیگه. شیخ سه تا داره، یه هیئت داره، یه ماده داره، ماده به ماهیه ماده، یه ماده منتصب علل بگید هیئت داره، سه تا داره، بعد منتصب علل فاعل داره، ماده منتصب داره منظور بود اینجاش، بعد این جایی که میاد میگه قید هیئت محاله نمیخواد بگه بشه قید ماده به ماهیه ماده تا بشه شرط واجب بعد لازم و تحصیل بعد گیر کنه تفسیر لبی بده، نه بلکه به جای هیئت اینا رو میزنه به ماده منتصبه نه به خود ماده، لذا بازم شرط الواجب نمیشه که لازم تحصیل بشه، شرط الواجب مال مادی به ماهیهی است. مثلا طهارت برای نماز یا برای طواف شرط ماده به ماهیهی است، شرط واجبه، لذا لازم و تحصیله. ولی استطاعت رو اگر شیخ قید هیئت نمیزنه نمیاد بکنه قید حج به ماهیهی، قید میزنه برای اتصاف حج به وجود. یعنی میگه حج کی به وجود متصف میشه؟ وقتی که مستطیع باشه. اینجا میاد، نه اینکه حج کی وجود پیدا میکنه وقتی استطاعت باشه، مثل طهارت که بشه شرط الواجب. صبر کن، صبر کن تا آخر برم. اینو دیروز توضیح دادیم و لذا میگه شما الان دعایی رو فهمیدید دیگه، دیروز گفته بودم.
یعنی
دقیقا
میگه وجوب رفته رو حج مستطیع،
نه رو اتصاف
وجوب رفته رو حج مستطیع،
حج آدم مستطیع روی این حساب. باز مقدمه وجوب، مقدمه وجوبه، غیر لازم و تحصیل، شرط الواجب نیست. احسن موضوع، لذا باید توضیح میده قضیه حقیقی خارجیه رو، باید موضوع در قضیه حقیقی محقق بشه تا حکم بیاد. موضوع هم با وصف استطاعت میاد، یعنی بدون وصف استطاعت حکم نمیره روی حج، لذا حرف شیخ اینه و خودش هم همین رو قبول داره. خود دعایی خوشنه. دیروز شیخ یه نکته قشنگی گفت، من فکر کردم بدوام جوابی نزدم نرسید، بعد رفتم فکر کردم دیم نه واقعا قشنگه، دوباره رفتم مطالعه رو دیدم مطمئن تر شدم، ظاهرن حق با آخونده. ببینید خوب دقت کنید، شیخ چرا تقیید هیئت رو گفت نمیشه؟ گفت هیئت جزئی قابل تقیید نیست، غیر اینه. پس منطقا باید قید رو به چیزی بزنه که اون رو جزئی نمیدونه. اگه بیاد قید رو بزنه به بگید
ماده
منتسبه، دوباره جزئیه، که ماده منتسبه دوباره جزئیه، چون نتیجه تابع اخص مقدماته. ماده اسمه، انتصاب که اسم نیست، انتصاب حرفه. شیخ برای چی قید رو به هیئت نزد؟ چون که جزئیه. حالا که میگه جزئیه، پس باید قید رو ببره بزنه به یه کلی. دقت کنید چی میگم، ماده به ماهیهی یه کلیه، ولی ماده منتسبه جزئیه. صبر کن تا آخر. ماده منتسبه جزئیه، بنابراین مراد شیخ علی الظاهر همون ماده بوده، نه ماده منتسبه. یعنی این تفسیر شما درست نیست. اینه که آقای تبریزی رو دیدم که اومدن توجیه کردن کلام ناینی رو که به ماده منتسبه میخوره به خاطر اطلاق احوالی. یعنی ماده منتصف فردش جزئیه، حالات مختلف داره، به لحاظ حالات قیدش میزنه. من نمیگم این غلطه، ولی مراد شیخ این نیست، چون شیخ اگه قضیه احوال افرادی مد نظرش بود همه از اول هم میتونست قید و به هیئت بزنه دیگه. کما که خود شما از اول به هیئت هم میزنه، خود شما های تبریزی از اول به هیئت هم میزنه. اگر هر کدوم از اون ستارا، یعنی اطلاق احوالی نه افرادی، یا ضعیف فمرکیهی که خود آخوند پیشنهاد داد که از اول جزئی انشا کنه، نه اینکه بگه بعد قید بزنه، از اول مزیق جزئی رو انشا کنه، یا اون راه تدلیه در اطراف، یا تو تدلیه در اطراف تدلیه چی بود؟ حالا اسمش مهم نیست، چی بود؟ تابع طرفینه و طرفین اگر کلی باشن، این هم کلیه، قابل تقیید افرادیه. مثل از صلات و فل مسجد افضل من از صلات و فل بیت، که هم از صلات و فل مسجد و افضل هر دو کلیه، پس این هم قابل تقیید افرادی. این خدمت شما عرض شد، اینا رو قائل بود که از اول همون تقیید به هیئت را قائل می شد. لذا این توجیهات هم به نظرم در دفاع از ناینی که در مدرسه ناینی گفتن درست نیست، همون اشکال شیخ وارده. و اینم یه معیل میخوام بگم، حرف ناینی رو فشارکی هم داره، این مرحوم فشارکی هم شیخ رو همینجوری توضیح داده. مرحوم حرف آخوند و میرزای شیرازی هم داره. معلوم میشه اینا جفتشون از استادشون گرفتن. یعنی استاد آخوند شیخ رو اینجوری توضیح داده که میرزای شیرازی باشه. شیخ هم آخوند هم همینجوری توضیح میده و نقد میکنه. نایینی هم استادش که فشارکی باشه اونجور توضیح داده و اون نقد میکنه. بعد آخوند علالقاده حرف فشارکی رو دیده بوده و در عین حال این معید دارم میگم
نایینی
هم میرزای شیرازی رو دیده بود. بعد من این ورش دارم میگم اون ورش کار ندارم که اون ورش که معلومه نایینی حرف آخوند رو قبول نداره، حرف آخوند رو قبول نداره، حرف شیرازی هم قبول نداره، یه حرف دیگه. اما این طرفش رو میخوام بگم، یعنی آخوند که اون تفسیر رو نگفته تعمد داشته در نگفتن، یعنی اون تفسیر رو قبول نداشته.
خب اونم عکسش هم بخواد بگه هست دیگه، خب میگه نایینی هم که اون تفسیر رو
معلومه خود نایینی داره حرف آخوند رد میکنه، یعنی من این تفسیر رو قبول ندارم. اما این وره قصه است، یعنی اینکه آخوند اون تفسیر رو بگید نداره، یعنی متفتن بوده و نداره،
نه
اینکه نبوده، چون فشارکی هم قبلا گفته بود. حالا ایان ما به نظر اون میاد تو اینجا حق با آخوند باشه. مراد شیخ ماده منتسبه بگید
ماده شیخ اصلا نه. اصلا در کلامش از این نیست که بین دو گونه ماده ماده معزی،
بله ولی به ماهیهی هم نیست، هیچی نیست، اینا تفسیر شیخه. یا اون که به تأسیس فقه جدید میاد لذا تفسیر لبی بدم، اینم تو مطارح نیست، اینا دو تفسیر از شیخه. اونی که تو مطارح اصله قید هیئت رو میگه محاله نمیشه، بعد میگه قید باید به ماده بخوره، بعد هم میاد یه تفسیر لبی میده، این تو مطاره هست. اما اینکه چون به تأسیس فقه جدید منجر میشده تفسیر لبی داده،
این هم ظهور این که میگه به ماده میخوره، ظهورش که ماده مرزه است، ماده مرزه نیاز به بیان زاهد داره دیگه.
حالا این هم حرفیه. به هر حال اینجا شما معید ما شده اینجا، این راجبه. بذار یکی یکی بذار بخواهم تمام کنم. آه میز تا شمه باید دارش رو کنم تقدیر هیئت و ماده از هم بذار تمام شد شمه نفسی غیری. بعد این راجبه. حالا دیگه این چیزی نیست که حالا شما خواهد محمد از جان آخر شما بگید شیخ این تفسیر درست یا اون تفسیر در همین حد دیگه بیشتر که نیست. دومی مطلب نایینی اینه که دلیل اول شیخ هم اشکال تو بهش وارد نیست، یعنی اطلاق شمولی و بدلی، اطلاق شمولی قوی تر است از اطلاق بگید بدلی، این قوی تر بودن درسته. بعد مثالم میزنه میگه اطلاق شمولی مثل لا تکرم فاسقن، یعنی هیچ فاسقی رو اکرام نکن. اطلاق بدلی مثل مثال میزنه به نوشتن اکرم عالمن، که یعنی یک عالم را اکرام کن، نایینی میگه. بعد میگه که ملاک اقواییت عرفه، چون ظهور امر عرفی. اینا مبانی تاریخ نمیگم ها، اینا الان قائل داره تاریخی ها رو اصلا ما نگفتیم تو بحث مقدمه مفوته، حذف کردیم حرفایی رو که تاریخی بود، اینا الان قائل داره ملاک در اقواییت عرفه، چون ظهور امر عرفیه. شما به عرف مراجعه کن ببین لا تکرم فاسقن رو عرف قوی تر میبینه یا اکرم عالمن را. چرا به عرف مراجعه کن؟ چرا این مثال میزنه؟ میگه چون بین لا تکرم فاسقن که اطلاق شمولیه با اکرم عالمن که اطلاق بدنیه نسبت عموم و خصوص بگید من ون شدی که بابا عالم فاسق مگه نداریم؟ زیاد داریم در طول تاریخ. حالا سنی هاشو شما در نظر بگید چی هاشو بگید عالم سنی فاسق خوب زیاد داشته. اینا نسبتشون عموم خصوص من ونه. پس تو ماده اجتماع یعنی در عالم فاسق با هم بگید تعارض میکنن. شما رجوع کن به عرف، به ارتکاز عرفی. ببین عرف لا تکرم فاسقن رو قوی تر میبینه یا اکرم عالمان رو. بعد گفته تو اگه به ارتکاز عرفیت مراجعه کنی میابی که عرف در این خطاب میگه تو برو عالم عادل رو اکرام کن. یعنی از اطلاق بدلی اکرم عالمان دست میکشه و اطلاق شمولی بگو لا تکرم فاسقن رو حفظ میکنه. این نشون میده در ارتکاز عرفی اطلاق شمولی قوی تر است از اطلاق بدلی. میفهمید چی میگه یا نه؟ قوی تر است از اطلاق بدلی. حالا منشأ هر دو مقدمات باشه که باشه، اینا اینجوری قائلن. و حالا صبر کن بابا، یک یک ما حرف خود میام میزن، معلومه آخوند رو منشأ اینا. و این بحث مهمیه، نه مال دوران هیئت ماده، این خودش بحث مهمیه که اصلا ما ازهر و ظاهر رو چجوری پیداش کنیم. نااینی و طرفداراش میگن ضابطه نداره. شما پایان نامته اینا رو میخوای، اینا رو آدرس بده، تا ازهر و ظاهر ملاک منشأ نداره، ملاک رفتار عرفه، ارتکاز عرفه. برای اینکه ارتکاز عرفه بفهمی یه مثالایی بزن که تعارض باشه. ببین تو اون مثالا وقتی تعارض میشه عرف چی کار میکنه؟ هر جور عرف عمل کرد همونه. اگر عرف مقدمات اکبرتی رو مقدم کرد اون ازهره، وضع رو مقدم کرد اون ازهره، هیچ کدوم مقدم نکرد همزورن. این تعیین کننده است و در اینجا مثال نشون. این حرف دوم بدانی روشنه؟ نه فقط عرف، اصلا میگه اصلا داره توی اجود هم داره، میگه ولو منشأ هر دو یکی باشه با خوب
نه منشأ هر دو یکی باشن بله اونجا، یعنی
نه دیگه اگه منشأی بود یعنی مساوی،
یکیشون زوده در عوض بود یکیشون اطلاق.
خوب گفتی، اتفاقا توی بحث مقدم اونجا تو تاون تراجی که میرسه نااینی اینو میگه، آیه شهیدی هم تقراتش هست دیدم قبلا تو تاون تراجی، میگن این حرف غلطه که منشأ ظهور اگر این حرف قدما وضع بود قوی تر میشه از مقدمات اکبر، چون ما باید بریم توی ارتکاز عرفی تو مثالها. بعد تو ارتکاز عرفی اینا ادعا میکنن یه جاهایی مقدمات حکمتیه مقدم میشه، یه جایی اون مقدم میشه، حالا ما میگیم اینطوری، یه جایی هم مجمل میشه، لذا اونجا هم دوباره همین حرف رو میزنن. یعنی میگن
پس در هر موردی خودش
میگن ضابطه نداره، بعد عرفی نگاه کنیم. عرفی بابا آقای گنجی هم میگه دیگه، نگاه کن دیگه تقراتشو، آقای گنجی هم صریحا میگه، آقای شهیدی میگه. آره معلومه. آره حالا من درس اینا نرفتم، اینا هم منو نمیشناسن، ولی تقراتشون رو خوندم و میخونم الان، میگه تو تقراتشون هست. خب عرض شود خدمت شما اینا اینطوری بود، حالا مثلا هم تیکه تیکه نهایی رو نرفت کنم بهتر. مرحوم امام اینجا خیلی توپ و تشر میره به نهایی که اینا چیه تو این خیلی حرف هم باشم. اولا تو انگار هنوز توازن نیست که مطلق چی چیه، چی مطلقه چی مطلق نیست. اومدی میگی لا تکرم، ببین چجوری نهایی اصلاح میکرد، لا تکرم فاسقن اطلاق شمولی، اکرم عالمن اطلاق بدلی. بعد میای میگی به عرف نگاه کن، کی رو مقدم میکنه؟ لا تکرم فاسقن رو حفظ میکنه، اکرم عالمن رو به هم میزنه میگه برو عالم عادل رو اکرام کن، پس شمولی قوی تر از بدلی. اینو میگی دیگه، اصلا لا تکرم فاسقن مطلق نیست که اطلاق شمولی رو آدم کنه، اصلا اساس حرفت غلطه. ایشون تعبیر میکنه، اگه نگفتید ما جرئت نمیکردیم بگیم. میگه مرحوم نانی اصلا مفهوم اطلاق شمولی و بدلی درست نفهمیده، اصلا این مطلق نیست. لا تکرم فاسقن نکره در سیاق نفیه و نکره در سیاق نفی مفیده، بگید عمومه، این اصلا عامه. و اینی که عرف بیاد توی اکرم فا بین لا تکرم فاسقن با اکرم عالمن لا تکرم فاسقن رو بگید مقدم بکنه، این اصلا هیچ ربطی به مدعای تو نداره، عام شمولی را بر اطلاق ببین چی کار داره میکنه امام بر اطلاق بدنی مقدم که خود آخوند هم گفته. تو آخوند نظمه چی میگه؟ ایشون میگه البته امام آقای مثلا آخوند نظمه چی میگه؟ ناینی ببین این لج از اینجا درمه ناینی هی میاد میگه که تو شیخو نفهمیدی؟ همش همین طوریه دیگه با آخوند
حالا
نباید اونجوری بگوستی؟ حالا نباید میشه دیگه تسقط الاداب بین الاحباب هم ناینی مرد بزرگیست هم امام مرد بزرگیست هم شیخ هم آخون همهشون هم جعیل القدرن ولی درست میگه امام اینجا همینه لا تکرم فاسق خودش هم میگه الان تو بحث بیفته خودش هم از این حرفا میزنه ولی خود دیگه بحث نه خیلی نیست برو نگاه کن نه که در سیاه نه مفید عموم هم میگه لا تکرم فاسقا اصلا مثال اطلاق شمولی نیست تا بعد تقدیم عرف لا تکرم فاسقا را بر اکرم عالما دلیل بشود بر تقدیم بگید اطلاق شمولی بر اطلاق بگید بدلی اصلا این نیستش اون عامه بگید شمولی بابا از همینجا استدلالش شروع کرد.
نه
حالا یکی سب کن این اوله. بعد ثانیاً اومدی بگیم سراغ عرف بریم. این نقد اوله. گفتی سراغ عرف بریم. مگه ما گفتیم سراغ عرف نرو. ما داریم همون عرفو بگید. ضابط مندش میکنیم تحلش میکنیم. مثالهای اشتباهی که تو ذهنتون هست اونا باعث شده که فکر میکنید عرف اینجا ضابط من بگید نیست. مثالاتون رو تصحیح کنید. اینو قبلا تو صحیح هم من میگفت گفت این که آخون اومد گفت صحیح متبادر صحیح نه هم ما میگیم متبادر اهمه سر مثالاست. شما مثالایی که تو ذهن هست درست بکنید بعد میشه با تبادر اینا استدلال کرد. این گونه مثالایی که شما میزنید اینا مثالا غلطه. بعد اینو میگه البته یه نکته دیگه هم میگه ما اینو قبلا رد کردیم. امام اگه یادتون باشه میگفت اطلاق یعنی شمول. اطلاق معناش تزریق نیست. و لذا جایی که تزریق باشه اطلاق نیست. این نقدم بر ناینی تکرار میکنه. ما قبلا با بیان آیه بروجردی رو جواب دادیم. لذا دیگه اینو تکرار نمیکنم. خواستید هم نقد خواستید ببینید تو کلام امام هست. نقد اون نقدم ما قبلا زیلمون نفسی غیر عینی کفایی از آیه بروجردی گفته بودیم تکرار.
امام میگه
همین عرف نه حالا سب کن عرف و ضابط مند میکنیم تا اینجا فهمیدی؟ و وقتی عرف و ضابط مند کنیم به همون مناش ظهوری میرسیم که مرحوم آخوند گفته. ولی تا جایی که منشأ ظهور هر دو مقدمات حکمت اقواییت یکی بر دیگری معنا بگید نداره. اینجا آیه احمدی شاهدی یه ایرادی به امام میگرفت و میگفتش که یه ایرادی به امام میگرفت بله یادم رفت لحظه چی بود چی بود یادم بذار پیدا شد صلوات بفرستیم مر ایرادی میگرفت میگفتش که اونی که این حرف هم شاهدی هم میتونی استفاده کنی اونی که در قضیه از درسته ناینی مثالش غلط بود مثال ناینی غلط بود اشکال شما به مثال ناینی درسته و بعد رو اون مثالم تقدیم شمولی بر بدنی رو گفت غلط ولی یه جور دیگه میشه حرف درست کرد چجوری؟ و اون بحث قرینیت عمومیست یعنی ما در بحث ازهر و ظاهر قرینیت عمومی رو داریم اونی که قرینه است بر اونی که زل قرینه است مقدم میشه ما قرینیت عمومی رو بلاک قرار میدیم و هر چیزی که قرینه بگید عام بود بر اون طرف مقابل مقدم میشه قرینیت عمومی بلاکه روشنه این؟ یعنی منشأ از چی؟ اشکال میگه منشأ تقدیم بحث مناشأ ظهور نیست قرینیت عمومیست و عرف شمول در هیئت را قرینه قرار میده بر تصرف در اطلاق ماده و تزییق و دست کشیدن از اطلاق ماده. ما چی؟ حالا سبب ما این قرینه، این قرینه باعث تقدیم میشه. پس ما نمیایم اون مثال رو بگیم، اشکالت به مثال وارده، ما میایم قرینیت عمومی رو مطرح میکنیم. مثلا در عرف خاص قرینه عمومی است بر مراد جدی از عام، پس میگیم خاص اظهر از عام. حالا منشأ ظهورش هر چی باشه. و ادعامون اینه در شمولی و بدنی قرینیت عمومی به طرف شمولی، یعنی شمولی را قرینه قرار میدن تا بدلی را رفع بگید بگید ید کنند. روشنه تا اینجا؟ قرینه عام یعنی عرف توی استعمالاتش وقتی با اینا روبرو میشه کی رو قرینه میگیره، کی رو ذوالقرینه. اونی که قرینه است ازهره. مثلا در خاص عام کی رو قرینه قرار میده؟ خاص رو. پس خاص مقدم. در حاکم و محکوم کی رو قرینه قرار میده؟ حاکم رو. پس او مقدمه.
فارقش با این عمومیت عرفی که ناگه
میگید هیچه، همونو میخواد بگه، منتها اینو میخواد از یه راه بگو دیگه ثابت کنه. نا اینی برای اینکه اینو برسه اومد با لا تکرم فاسقن و حکرم، خب همین اینو گذاشت کنار، اومد گفت قرینیت عمومی برای همون عرفه. باز این یه چیز عرض عرف نیست، قرینیت اندل عرف، یعنی عرف هرچی رو قرینه گرفت اون میشه ازهر، ولو منشأ ظهوراشون هر دو بگو مقدماتی که میشه. با منشأ ظهور کار نداریم. عرف خاص را قرینه میبینه بر مراد جدی از عام. حالا منشأ ظهور خاص هرچی میخواد بگی باشه، این میشه قرینیت عمومی. لذا خاص میشه قرینه، عام میشه ذوالقرینه. خاص بر عام مقدم میشه و ازهر میشه، ولو منشأ ظهور در خاص مثلا چه میدونم مقدمات هرچی باشه و عام منشأ ظهورش هرچی باشه، به اون کار نداریم. ما باید بریم سراغ عرف، قرینیت عمومی اندل عرف رو بگیریم. اینا در حقیقت آیه گنجینا هم همینجور هم، آیه شهیدی هم همینه. اینا از مثال ناینی دست میکشن واسه اشکال ما، ولی مدعای ناینی را حفظ میکنن با بیان که همون رجوع به عرف بود، با بیان قرینیت عمومی. صبر کن یک یک، صبر کن یک یک. ما اینجا چند تا حرف داریم. یک، این مراد ناینی این نیست که شما میگید. چرا؟ چون اگر مراد ناینی این بود نباید انقلاب نسبت را قبول میکرد. ناینی انقلاب نسبت را قبول داره. خب اگر مراد ناینی این بود که در قضیه ازهر و ظاهر ما باید بیایم اون قرینیت عمومی رو بگیریم، قرینیت عمومی هم خطاب خاص و خطاب عامه، خب پس این که بعدن تو نسبت سنجی بین ادله نسبت بگید عوض بشه، اون دیگه نباید تأثیری داشته باشه. چرا؟ چون قرار بود خود اونا رو عرف قرینه قرار بده، عرف خاص را قرینه برام میدونه. خب وقتی انقلاب نسبت اتفاق میفته خاص که از خصوصیت نمیفته، مراد جدی عوض میشه، مراد استعمالی که عوض نمیشه. اگر ملاک از حریت قرینیت بود و قرینیت عمومی هم این بود که یعنی عرف خاص ها را قرینه میگیره بر عام ها، درسته؟ انقلاب نسبت باید کنار بره، چون انقلاب نسبت خاص را که از خاص بودن نمی اندازد، عام را که از عام بودن بگید نمی اندازد. در انقلاب نسبت مراد جدی عوض میشه، مراد استعمالی که عوض نمیشه. اگر ناینی به این قرینه عام قائل بود و صرف قرینه عام را برای ازهریت بگید کافی میدید، خب مگه نمیگه خاص قرینه عام است بر عام؟ خب پس هر جا خاص بود هر جا عام بود خاص را باید مقدم میکرد. لذا تو مواردی که خاص خاصیتش باقی است، عام با عام بودنش باقی است، بوده تو نسبت سنجی در مرحله مراد جدی نسبت مثلا از مطلق تبدیل میشه به منوج، باز باید اون خاصی رو که تو ظهور خاص بود هنوز قرینه میدید و مقدم میکرد، یعنی انقلاب نسبت را قبول نمیکرد، در حالی که مرحوم نائینی به انقلاب نسبت قائل. پس یک منظور نائینی این نیست که شما میگید. نه دیگه، قرینیت اگر ملاک ازهریت قرینیت، تا وقتی که این ظهور به هم نخورده باید سر جاش باشه. پس انقلاب نسبت باید انکار بشه، نه اینکه پذیرفته بشه. این یک. دومین ایراد این قرینیت عرفی دوباره منشأ داره. شما از منشأ میخوای فرق کنید، چی میشه که عرف اینو قرینه میگیره؟ الان فاستبق الخیرات، ظهور استبقو در وجوب قرینه میشود بر حمل خیرات بر استحباب، یا ظهور بر خصوص واجبات بخشید، یا قرینه عمومیت ال یا عمومیت ال خیرات قرینه می شود بر حمل استبقو بر ارشاد یا استحباب. خود این قرینیت ضابطه میخواد. شما ما میگیم از هر ظاهر با مناشه ظهور، شما میگید نه با قرینیت. مگه ما قرینیت منکریم؟ اما چی معیار قرینیته؟ معیار داره. اگه در عرف اخص مطلق را قرینه قرار میدن بر اعم مطلق، به خاطر که اگه این کار رو نکنن اخص مطلق لغو میشه، بلا مورد میشه، چون اعم ما عدل اخص را دارد ولی اخص دیگه ما عدا را ندارد. این منشأشه. به همین جهت جایی که اگر خاص رو مقدم کنن خطاب عام بلا مورد میشه یا لغو میشه، زیر بار تخصیص نمیرد. پس اینطور این قرینیت عمومی که شما میگید حل مسئله نیست، چون دوباره از منشأ قرینیت باید سوال کرد. و اینی که بگید منشأ ندارد عرف همیشه خاص را بر عام مقدم میکنه، این جمله غلطی است. دوباره منشأ باید معلوم بشه، اون مناشأ تعیین کننده. در قضیه خاص و عام اگر میبینید عرف خاص را ولو به مقدمات حکمت باشد بر عام مقدم میکند ولو بالوضع باشد، اما جای دیگری میاد برعکس عمل میکنه، وضع رو مقدم میکنه، چون تعارض مناشأ ظهور شده. از یه طرف منشأ مثلا وضع میگوید من عام را بگیر، از طرف دیگر منشأ لغو نگفتن مولا میگوید تخصیص بزن خاص رو بگیر تا کلام مولا لغو نشود. وقتی دو تا منشأ ظهور با هم بگید تعارض میکنن، منشأ اقوا مقدمه. و خود همه گفتن، امام هم داره، قرینه خاصه اقوا از سایر مناشه. سرش اینه. لذا قرینیت عمومی شما برای ابطال حرف کفایه کافی نیست و حرف کفایه رو رد نمیکنه. در همون خاص و عام باز منشأ ظهوره. اما اینکه شما خب اینجوری رد میکنن، میگن شما میگید مثلا فلان قرینه رو قوی، مثلا میگید ظهور اطلاقی قوی تر از ظهور وضعی، خاص رو بر عام مقدم میکنن ولو اطلاقی باشه، خاص رو بر عام مقدم میکنن ولو وضعی باشه، خاص رو بر عام مقدم ولو هر چی باشه. اما جای دیگه که میرسن میگن این کار نیست. پس معلوم میشه ضابطه نداره. دقت میکنید؟ عرض ما اینه، این رد نمی کنه، اونجا هم ضابطه داره، مناشأ ظهور در افتادن، منتها یه منشأ قوی تو خاصه هم وجود داره و اون قضیه لغو شدن خطاب مولا به خاصه. به همین جد جایی که لغویت دو طرفه میشه، مثلا ببینن عام هم اگر تخصیص بزنن لغو میشه، بلا مورد میشه یا حمله بر فرد نادر میشه، لذا میان قبول نمی کنن تخصیص رو. بنابراین همونطور که مرحوم امام هم گفته به اصطلاح این حرف درست است. البته امام یه ایراد دیگه هم داره. چیه ایرادش؟ میگه این که شما میگید اطلاق هیئت، میگید شمولیه، اطلاق ماده بدنیه، اینم دلیل نداره. کی گفته؟ حالا 10 تا مثال بزن هیئت شمولی بشه ماده بدنی بشه. خب بشه. چه ملازمه ای وجود داره؟ چه ملازمه ای وجود دارد که اطلاق در هیئت بگید شمولی بشود، اطلاق در ماده بگید بدنی بشود؟ این ملازمه ای وجود نداره. مثلا مولا بگوید اکبر، ملازمه ای وجود نداره که شما بگید که اطلاق بدنی بشود یا شمولی بشود. به اینا ربط نداره. اصلا بدنیت و شمولیت مال اطلاق نیست، تعدد دال و مدلوله. مقدمات حکمت میگن اطلاق، همین بیشتر درد میکن. از دال دیگری مثل ظهور فعل یا حالا هر منشأ دیگری، از اونجا شما میفهمین بدنیه یا شمولیه یا بگید مجموعیه. پس این که قید به هیئت بخوره، اطلاق ماده زمین میخوره، چون اطلاق ماده بگید بدنیه، این حرف حرف درستی نیست. کی گفته بعد اطلاق ماده حتما بدنی بشه یا اطلاق هیئت حتما باید شمولی بشه؟ نه برا، نه این یه امر بدیهی است و نه شما دلیلی بر این ملازمه بگید اقامه کردید. این یه سری مثال زدید، با مثال که چیزی عوض بگید نمیشه. این اشکال رو هم مرحوم امام داره. نه، حالا یه نکته من در مورد این فکر، من به نظرم میاد این که اطلاق ماده میشه بدنی، اینو میشه دلیل آورد براش. چون شما اگر موارد مختلفی که ماده مطلقه بررسی کنید، دیروز هم اشاره کردم، میبینید غالبا بدنی هم. نمیگم اطلاق ماده شمولی یا مجموعی نداری، ولی تعدادشون کمه، نسبت به این نادره. توی ماده، تو ماده ما میتونیم این رو ادعا بکنیم که ظهور اطلاق ماده در بدنیت از باب کثرت و ندرت، ولی اون ورش که اطلاق هیئت شمولیه نمیشه ثابت کرد. عموم هایی که تو هیئتن غالبا شمولیه. یعنی شما عموم در هیئت را وقتی بررسی میکنی غالبا میبینی شمولی و استغراقی هن. عام بدنی یا عام مجموعی تو هیئت کم. خب اما اینکه اطلاق هیئت هم غالبا بگید شمولی باشه، من نتونستم به این نتیجه برسم که این ور کثرت باشه اون ور ندرت. لذا اصل اشکال به مرحوم ناینی به نظرم وارده، ولی یه بخش حرف ناینی و شیخ قابل دفاعه. اینکه ظهور اطلاق ماده در بدنیت این قابل دفاعه، اما اینکه ظهور اطلاق هیئت در شمولی باشه بنده دفاعی ندارم. اشکال امام نسبت به این قسمت وارد
بدنیت رو در مناهج قبول میکنه، بدنیت رو میگه به واسطه بدنیت.
خب این خوبه، در تنبیهش کنم قبول
میکنه.
اگه شمولیه باش باف، اگه تو شمولیه اونجا ما هم نمیتونیم بزنیم.
لذا میگه ناینی کلام قدما رو نسبت به همون شیخ
دیگه،
قدما رو
هم مثال‌هایش
رو عام
بوده
نه روی.
بله بله، همین تایید کرد. اینه که عرض کردم همینجوره، آخوندم میگه. امام مدافع آخونده تو این بحث و امام خودش کلاً مسئله‌اش اینه مثل آخونده، فرق نمی‌کنه. خب پس این میشه، ایشون میگه تو مناهج امام فقط تو قسمت اطلاق هیئت، اطلاق شمولی اشکال کرده، اطلاق ماده بدنی اشکال نکرده. اگه این باشه ما موافقیم باهاش، ولی تو تنقیح دو تاشه. نه همین برای رد ناینی باز کافیه. ناینی دوتا شده، ببین این ناینی و شیخ میگونن اطلاق هیئت شمولی، اطلاق ماده بدلی، این یک. دو، شمولی از بدلی قوی تره. آخون اومد دومی رو اشکال کرد که این شمولی بر بدلی قوی تره. ناینی خواست از شیخ دفاع کنه، اومدیم حرف چیز رو گفتیم، امامو گفتیم که نه این دفاع درست نیست. حرف اولم که اومد میگفت اطلاق در هیئت شمولی در ماده بده، جفت اینا رو با هم میخواست. ما اگر حتی بپذیریم که میپذیریم اطلاق در ماده میشه بدنی، همین که نپذیریم اطلاق در هیئت میشه لزوماً شمولی، دیگه نوبت به اون کبرای بعدیشو نمیرسه
که بعد میشه
دیگه کل به هم میخواد. چرا دیگه صحبت او میخواد بگه اطلاق
پایین‌تره،
پایین‌تره
بس اطلاق بدلی که ثابت شده،
قطعا
این پایین‌تره.
نه ممکن اون برم با همزور باشه، اون برم بدلی باشه،
اون برم نهایتا شک داریم که کدوم میشه، ولی این برم
باشه دیگه. پس شما ببینید اگر کبراش درست باشه، صغرا میگه بین شمولی بدلی بدلی رو بگیر، اما بین بدلی با مشکوک البدلیه بدلی رو بگیر به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ خب باشه احتمالش باشه، احتمال که مرجع نمیشه که، دلیل میخوام. این هم از این نزا کبراش مخدوشه، صغراش هم مخدوشه. یه نکته هم خود ناینی داره، ناینی گفته ولو من حرف آخوند رو رد کردم و گفتم که اطلاق شمولی و بدلی، ولی تطبیق شیخ درست نیست. تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی، یعنی قبول میکنم این شمولی اون بدلی، قبولم میکنم شمولی از بدلی قوی تره، ولی این کبرا بر معروفی منطبق نیست. چرا؟ گفته کبرای تقدیم اطلاق شمولی بر اون روز هم شما میگفتید بر بدلی مال اطلاق تعارض ذاتیه، مال اونجاییست که یه خطابه، مثلا اکرم با لا تکرم، اینجا شمولی بر بدلی بگید مقدمه. ولی اگر دو خطاب بود، مثلا علم اجمالی به تنافی بین دو خطاب بود که معرفی اینجوریه دیگه، تنافی بل عرضه، این کبرا دیگه منطبق نمیشه. این رو هم ایشون گفته. خب شهید صدر جواب داده به این حرف ناینی. اینجا هم از شهید صدر بگیم، اگه دار شما همیشه با شهید صدر مخالفه، اینجا که موافقین موافق بگیم.
بس
این تعارض به ذات و عرضه و این کبرا فقط ماله به ذات. مرحوم شهید صدر به ناینی ایراد گرفته، گفته که دعوا سر تقدیم ازهر بر ظاهر بود. حالا مرحوم آخوند میورد ازهر ظاهر رو مناشه ظهور، شما آوردید روی قرینیت عمومی، حالا تو طرفداراش خودش هم شمولی و بدلی رو این بردید. خب شما رو این بردید. اونی که در تقدیم ازهر بر ظاهر هست، ربطی به تنافی ذاتی یا تنافی بگید عرضی نداره اصلا. یعنی وقتی دوران شد بین ازهر و ظاهر، عرف ازهر را قرینه میگیره و به قرینه او ظاهر را بگید تفسیر میکنه. حالا میخواد تنافی بین اینها تنافیه بگید بزاد باشه، میخواد تنافی بل عرض باشه. این که شما تو عبارات قدمات میبینید که اینو معمولا توی بزاد گفتن، نف نکردن بل عرض را، بلکه مواردی هم تو بل عرض هم دارن. یعنی بحث تقدیم از هر بر بگید ظاهر، این یه جمعه عرفی است که جلوی استقرار تعارض را بگید میگیره. حالا چه استقرار تعارض، چه تعارض، تعارض به ذات باشه، چه تعارض بل عرض باشه. تعارض بل عرض از کجا درست میشه؟ از دلالت التزامی اینا درست میشه. مثلا شما علم اجمالی دارید یا ظهر واجبه یا جمعه، علم اجمالی دارید که قید یا به هیئت میخوره یا ماده، یکیش قید خورده، بعد وقتی قید رو به ماده میزنی، دلالت التزامش این میشه که هیئت واجب نیست. وقتی به ماده میزنی، دلالت التزامش اینه که قید به هیئت نخورده. چون علم اجمالی داری که قید به یکی از اینا خورده، این مدلول های التزامی با هم بگید تعارض میکنه. این میگه به اون نخورده، اون میگه به این نخورده، تو میدونی به یکیش خورده. و اینجا هم اگر یکی ازهر باشه طبیعتا مدلول التزامی ازهر را میگیریم و قرینه میشه که از مدلول التزامی ظاهر دست بکشیم. فرق تنافی بین عرض و بذات تو همینه فقط. تو بذات ها مدلول مطابقی تنافی داره، تو بالعرض ها مدلول التزامی تنافی داره. ولی قضیه ازهر و ظاهر محدود به مطابقی بگید نیست. قضیه ازهر و ظاهر که ازهر قرینه می شود بر مراد جدی از ظاهر. حالا تعارض توی بذات بود، بگیم اون مراد جدی مدلول مطابقی بگید نبوده. تعارض بالعرض بود، بگیم مدلول بگید التزامی نبوده. این هم شهید صدر داره که این هم حرف متینی است. امام هم داره ولی خب شهید صدر هم داره. شهید صدر
حجت بالا حجت چی میفهمه؟
نوارد اشتباه حجت بالا حجت چی میفهمه؟ این حالا انشاءالله توی تعالی تراجی گفتیم یا این دوارم رسیدیم بگیم تمایز حجت و لا حجت از باب تعارض کلن خارجه. باب تعارض وقتیست که مقتضی تمامه. نه میگه تعارض بالعرض تمایز حجت باید تعارض
چون میفهمد که این اصلا از باب تعارض نیستش اینجا چه محلی بحث اشتباه حجت.
خب اگه اینه که خب مبنای اشکال میکنه. میگه تعارض دو گونه است. یه وقت تعارض در مدلول بگو مطابقی است که میشه تعارض بزا. یه وقت تعارض تو مدلول التزامی است که میشه تعارض بالعرض. در تمایز حجت و لا حجت اصلا این نیست. یکی از اینا مقتضی حجیت ندارن، نمیدونم کدوم. نه اینجا این نیست. خب اگر این رو بگه دارم مبنایی خدشه میکنم، میگم اینجا اینطوری نیست. در تعارضهای بالعرض مقتضی حجیت در هر دو هست، فقط دلالت التزامی اون یکی مانع از حجیته. یعنی فی حد که از اون علم اجمالی درست میشه. خب این تمایز حجت و لا حجت نیست دیگه. سیدنا یکی به میخ میزنی که نه. اگر شما یا نایری یا هر کسی بگه تعارض بالعرض اصلا تعارض نیست، تمایز حجت و لا حجت، ما میگیم این مبنات رو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه مقتضی حجیت در هر دو تمامه. ادله وجوب ظهر به من میگوید مدلول مطابقی من، یعنی ظهر واجبه، این که مشکل نداره. ادله وجوب جمعه به من میگوید مدلول مطابقی تو که بگو نماز جمعه است، اینو بگو. کسی هم با این مدلول مطابقی مشکل نداره. یه مدل علم اجمالی به این که اینا در واقع یکی بیشتر واجب نیست، اگه اون علم اجمالی بیاد اون مانع می شود با یه دلالت التزامی بر این که شما به اون دو مدلول مطابقی بگو عمل کنی. این نیست توازن. در توازن حجت و لا حجت یکی از این دوتا مقتضی دارد، من نمیدونم کدوم مقتضی دارد. اینجا هر دو مقتضی دارند. علم اجمالی با مدلول التزامی مانع می شود از این که من به این دو مقتضی عمل بکنم. اگر حرف ایشون اینه که تعارض بالعرض تعارض نیست، تمایز حجت و لا حجت، جواب ما اینه که نخیر، این تعارض هست به خاطر اینکه اینجا مقتضی در هر دو بگو تمام است. اون علم اجمالی مد دلالت التزامی درست میکنه، مانع میشه از این که من به این مدلول های مطابقی عمل کنم. در که در تمایز حجت و لا حجت یکی مدلول بگید دارد، من نمیدانم کدام یک، اون میشه تمایز حجت و لا حجت. لذا تعارض بالعرض بود. نه هر دو مدلول مطابقیشون سر جاشون. نه خیلی ما دو تا ظهور داریم در دو مدلول مطابقی، منتها اون علم اجمالی نمیذاره من به این دو ظهور عمل کنم. یعنی مقتضی موجوده، مانع جلوشو گرفته. من نمیدونم نوعی مسئلش این هست، ولی اگر کسی این باشه جوابش این مبنایی میشه که اینجا تعارض بالعرض تمایز حجت و لاحجت نیست، مقتضی حجت در هر دو تمام اون ماره. اگرم نه مبنایی مثل ماست اینو قبول داره تعارضه، که خب وقتی تعارض باشه تقدیم ازهر بر ظاهر میشه جمع عرفی و مقدمه. اینم از این انشالله. پس ما مدعاو شدم مدعای آخوند کلن شد مثال. انشالله شنبه میریم سراغ بحث واجب نفسی و غیری. والحمد لله رب العالمین. فردا بخش حواسه نبود. شنبه فردا میریم رو واجب نفسی و غیری.